رادیو روات تقدیم می کند.
می گویم شاید منظور از این که هیچ مؤمنی باقی نمی ماند مگر اینکه در آن یا در حوالی آن خواهد بود، زیارت و دیدار آن حضرت باشد، نه همیشگی. و شاهد بر این جمله بعدی است که بیشتر مردم آرزو می کند و احتمال هم دارد که کلمه حوالی ها تصحیف اوهن الیها باشد، یعنی یا به سوی آن متمایل و مشتاق می شود، چنان که در روایتی در بهار و غیر آن از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام منقول است. و معید معنی اول روایتی است که در بهار از غیبت شیخ طوسی نقل شده که حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود هرگاه قائم علیه السلام به کوفه وارد می شود هیچ مؤمنی باقی نمی ماند مگر اینکه در آن باشد یا به آن سفر کند. و از جمله دلایل بر اینکه مؤمنین نزد مولایمان صاحب الزمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه جمع می شوند روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت ابوالحسن امام علی ابن محمد هادی علیه السلام آورده است که از آن حضرت درباره معنی فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که لا تعادوا الایام فتعادیکم، یعنی با روزها دشمنی نکنید که با شما دشمنی خواهند کرد، سوال شد. فرمود آری، منظور از ایام ما هستیم، به سبب ما آسمان ها و زمین برپاست. پس سبت و شنبه نام رسول الله صلی الله علیه و آله است و احد یک شنبه نام امیرالمومنین و اثنین دوشنبه حسن و حسین. و ثلثا سه شنبه یعنی علی ابن حسین و محمد ابن علی باقر و جعفر ابن محمد صادق. و اربعا چهارشنبه موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و من. و خمیس پنجشنبه فرزندم حسن و جمعه فرزند فرزندم می باشد و به سوی اوست که گروه حق جمع می شوند و همان است که زمین را پر از عدل و داد می کند، چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. و این است معنی ایام و این که در دنیا با آنها دشمنی نکنید که در آخرت با شما دشمنی خواهند کرد. 6. جمع عقول. بدان که این یکی از ویژگی هایی است که خداوند به آن حضرت اختصاص داده، به طوری که اگر دست خود را بر سر مؤمن بگذارد خداوند عقل او را جمع و حلم او را کامل می‌گرداند. و بعضی از معاصرین ارجمند در معنی حدیث چنین گفتند جمع عقل به قوه عقلیه برمی‌گردد، به این که لشکریان عقل در او جمع شود تا امور باطنی را درک کند. و کمال حلم مربوط به کمال قوه تدبیر و نزد بخشیدن به امور معاش و زندگی است. در کمال الدین از حضرت امام ابو جعفر باقر علیه السلام روایت شده که فرمود هرگاه قائم ما به پا خیزد خداوند دستش را بر سر بندگان قرار می دهد. پس عقلهاشان جمع و حلم و بردباریشان کامل می گردد. و در کتاب خرائج به جای جمله آخر آمده است و اخلاقشان کامل گردد. و در کافی به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام منقول است که فرمود اذا قام قائمنا و زعه الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. هرگاه قائم ما قیام کند خداوند دستش را بر سر بندگان قرار دهد، پس عقلهایشان جمع و بردباریشان کامل گردد. علامه مجلسی در مرآت العقول گفته ضمیر دستش یا به خدا بر می گردد و یا به قائم، و بنا به هر دو فرض کنایه از رحمت و شفقت یا قدرت و پیروزی است و بنابر فرض اخیر احتمال حقیقت می رود نه کنایه. و اینکه فرمود پس عقلهایشان جمع می شود به دو وجه محتمل است. اول اینکه آن حضرت عقلهایشان را بر اقرار به حق جمع می کند، که دیگر هیچ اختلافی نخواهند داشت. دوم، اینکه عقل هر کدام از آنها جمع می شود، یعنی قوای نفسانی و نیروهای حیوانی تسلیم عقل گردند و با آن همراهی کنند، که دیگر به خاطر پراکندگی و قوای نفسانی عقل پراکنده نمی شود. بعضی این طور گفتند، ولی وچه اول صحیح تر به نظر می رسند و ضمیر بها به ید برمی گردند و ضمیر بهی به وضعه مربوط است، یا به قائم علیه السلام برمی گردند و احلام جمع حلم به معنی عقل است. می گویم پروازه است که در یدهو به قائم علیه السلام برمی گردند، و دلیل بر این معنی فرمایش امام صادق علیه السلام است که در حدیث دیگری در کافی آمده که فرمود این امر به کسی میرسد که دهان برایش میچرخاند. پس هرگاه مشیت و خواست الهی در او تحقق یابد خروج میکند و مردم گویند این چیز که واقع شده، پس خداوند دستی از او بر سر رعیتش قرار میدهد. حرفها: یک، حمایت آن حضرت از اسلام. حمایت آن بزرگوار از حریم اسلام از مطالبی که راجع به جهاد و جنگ آن حضرت بیان کردیم دانسته می شود و در بهار از شیخ نعمانی به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام روایت است که فرمود گویا می بینم دین شما پیوسته رو به ضعف و از بین رفتن خواهد نهاد و در خون خود دست و پا خواهد زد و کسی آن را بر شما باز نمی گرداند مگر مردی از ما اهل بیت. تمام این حدیث در سخای آن حضرت و کشف علوم خواهد آمد انشاءالله تعالی. دو، حرب و جنگ آن حضرت با مخالفین. فرق میان جنگ و جهاد این است که جهاد نسبت به کافران است، ولی جنگ عام است. از آنها و کسانی که کلمه اسلام بر زبان دارند، چنان که آیه مربوط به محارب انما جزاء الذین یحاربون الله، یعنی همانا سزای کسانی که با خداوند جنگ می کنند و غیر آن بر این معنی دلالت دارد. و به هر حال شاهد بر این مقال روایتی است که در بهار از نعمانی منقول است که به سند خود از فضیل آورده که گفت از حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود به درستی که وقتی قائم ما به پاخی زد بیشتر از آنچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مردم جاهلیت دید به ناراحتی ها برخورد می کند. گفتم چطور؟ فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مردم مبعوث شد در حالی که سنگ و چوب و تختهی به صورت بت می تراشیدن و پرستش می کردن. ولی قائم معجل الله فرجه در حالی به پاخی زد و به سوی مردمی آید که همگی آنها علیه او کتاب الله را تأویل نموده و احتجاج می کنن. و در روایت دیگری از همان حضرت آمده است پس علیه آن حضرت کتاب الله را تأویل و بر مبنای آن با حضرت مقاتله می کنند. و از همان بزرگوار منقول است که فرمود 13 شهر و طایفه است که قائم علیه السلام با آنها جنگ می کنند و آنها هم با آن حضرت می ستیزند. اهل مکه، اهل مدینه، اهل شام، بنی امیه، اهل بصره، اهل دمیسان، کردها، اعراب، زبه، قنا، باهله، ازد و اهل ری. و در کتاب کمال الدین از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام مروی است که فرمود در صاحب این امر شیوه و سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، اما سنت از موسی این که ترسان و برحذر است و اما از عیسی این که دربارش گفته می شود آنچه درباره عیسی گفته شد و اما از یوسف زندان و غیبت است و اما از محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام با شمشیر و روش آن حضرت را پیروی می کند و آثارش آشکار گردد. آنگاه شمشیر خود را تا 8 ماه با دست راست بر شانه حمایل می نماید و پیوسته دشمنان را خواهد کشت تا خداوند عز و جل راضی گردد. ابو بصیر گوید عرضه داشتم چگونه خواهد دانست که خداوند راضی شده؟ فرمود خداوند رحم در دلش می افکند. و در حدیث مفضل از حضرت صادق علیه السلام آمده است که فرمود حسنی آن جوان مرد خوشروی که از طرف دیلم خروج می کند و با بیان فصیحی که دارد فریاد برمی آورد که ای آل محمد اجابت کنید دردمند پریشان حال را. و آن که از پیرامون زری شاید مراد کعبه باشد ندا می کند. پس گنجینه های الهی در طالقان او را اجابت می نماید. چه گنج هایی که از طلا و نقره نیست، بلکه مردانی همانند قطعه آهن بر اسب های چابک سوار و حربه ها به دست و پیوسته ستمگران را به قتل می رسانند تا اینکه وارد کوفه می شود، در حالی که بیشتر جاهای زمین از لوس وجود بیدینان پاک گشته است و آنجا را محل اقامت خود قرار می دهند. پس خبر ظهور مهدی علیه السلام به سید حسنی و اصحابش می رسد. اصحاب به او می گویند ای فرزند پیغمبر، این کیست که در قلمرو ما فرود آمده؟ می گوید بیایید برویم ببینیم او کیست، در صورتی که به خدا قسم سید حسنی می داند او مهدی است و بدین جهت این سخن را میگوید که به یارانش آن حضرت ها بشناسند. پس حسنی بیرون می آید تا اینکه به مهدی علیه السلام می رسد. آنگاه میگوید اگر تو مهدی آل محمد علیه السلام هستی، پس کو عصای جدت پیغمبر و انگشتر و جامه و زره فاضل آن حضرت و عمامی صحاب و اسب یربوع و شتر غضبا و قاطر دلدل و اولاغ یعفور و اسب اصیل رسول خدا براق و مصحف امیر مؤمنان علیه السلام کجاست؟ پس آن جناب تمام اینها را به او نشان می دهد. آنگاه عصای پیغمبر را بر می گیرد و در سنگ سختی می کارد. فوری برگ می دهد. منظورش از این کار آن است که بزرگواری و فضیلت مهدی علیه السلام را به اصحاب خود بنماید تا با آن حضرت بیعت کند. سپس سید حسنی عرضه می دارد الله اکبر، ای فرزند پیغمبر دستت را بده تا با شما بیعت کنی. مهدی علیه السلام دستش را دراز می کند. سید حسنی و اصحابش بیعت می نماید. مگر 40,000 نفر صاحب مصاحف یعنی قرآن‌های مکتوب که به زیدیه معروفند که از بیعت کردن سر باز می‌زنند و می‌گویند این کار یک سحر بزرگ است. با این سخن دو لشکر با هم گلاویز می‌شوند. مهدی علیه السلام به طرف طائفه منحرف آمده و آنها را نصیحت و به پیروی خودش دعوت می‌کند، ولی آنها بر کفر و طغیان خود می افزایند و آن حضرت دستور به کشتن آنها می دهد. پس همه را از دم شمشیر می گذراند. سپس مهدی علیه السلام به اصحاب خود می گوید قرآنهای آنان را نگیرید، بگذارید مایه حسرتشان گرده، همان گونه که آن را تبدیل کرده و تغییر داده و تحریف نموده بودند و مطابق آن عمل نکردند. اخبار در این باره بسیار است که بعضی از آنها در بحث قتل کافرین خواهد آمد انشاءالله تعالی. 2. حج آن حضرت علیه السلام. شیخ صدوق در کمال الدین به سند صحیحی از محمد ابن عثمان عمری روایت کرده است که فرمود صاحب این امر هر سال در مراسم حج حاضر می شود، پس مردم را می بیند، آنها را می شناسد و آنها او را می بینند ولی نمی شناسند. میگویم از جمله روایاتی که دلالت میکنند بر استجابت دعا کردن برای حجاج از جهت حج خانه خدا حدیثی است که در فقیه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود هنگامی که شامگاه عرفه شود خداوند متعال دو فرشته را میفرستد که چهره های مردم را جستجو کند. پس هرگاه کسی که خودش را به حج عادت داده بود نیابد. یکی از آن دو فرشته به دیگری میگوید فلان شخص در چه حال است؟ جواب میدهد خدا بهتر میداند. پس میگوید پروردگارا اگر فقر مانع از آمدنش شده او را غنی گردان و اگر بیماری سبب نیامدنش شده او را شفا بخش و اگر قرض دارد از او ادای فرمای و اگر از دنیا رفته پس او را بیامرز و رحمتش فرمای. این حدیث دلالت می کند بر استحباب دعا کردن برای کسی که خودش را به حج عادت داده باشد، چنان که مخفی نیست و در بحث شباهت آن حضرت به خضر مطلبی که به این معنی مربوط است خواهد آمد ان شاء الله تعالی. 4. حیات و زندگی زمین به وجود آن حضرت. شیخ صدوق در کمال الدین به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام درباره آیه شریفه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد، فرمود یعنی خداوند زمین را به قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اصلاح فرماید، یعنی پس از جور و ستم اهل زمین. قد بینا لکم الآیات، به راستی که ما آیات و نشانه ها را به قائم آل محمد برای شما بیان نمودیم، باشد که تعقل کنید لعلکم تعقلون. و از حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیه یحیی الارض بعد موتها فرمود نه به وسیله باران، بلکه خداوند عزوجل مردانی برمی انگیزد که پس زمین احیا می شود به خاطر برپایی و زنده شدن عدالت و اقامی حد در آن از 40 روز باران سودمندتر است. و در جواهر از سدی روایت است که گفت حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام فرمود یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه تر است از 40 شب و روز باران. و در کتاب المحجه از حلبی روایت است که از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام درباره فرموده خداوند متعال اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها پرسید، حضرت در پاسخ فرمود یعنی به وسیله عدالت پس از جور و ستم.